أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قبل از ورود در اصل بحث، دقت داشته باشن عزیزان که بحث کنونی رو مثل همون مباحث خارج خودمون به گونه ای بنده مطرح میکنم که توان نوشتن مطالب در حد توان برای آیون باشه. مثلا کلن شیوه تغییر در مباحث خارج هم به گونه ایست که املاء میکنن، چون در نوشتن مطالب فواید بسیار زیادی وجود دارد که غفلت از اون درست نیست. لذا مباحثی را هم که مطرح خواهیم کرد به گونه ای آرام هست که انشاءالله البته از مطالب هم باز نمانیم، ولی همه دوستان سعی کنن مطالب رو املاء کنن و بنویسن که انشاءالله بتوانیم استفاده بکنیم. عرض میکنیم بحث ما بررسی مفهوم شناسی موضوعاتی از فقه هست و همونطوری که در جلسه گذشته تصمیم گرفتیم درباره بررسی مفهوم واژه ید در قاعده فقهی علل ید بحث خواهیم کرد. مقدمتا باید عرض بکنم که واژه ید از جمله واژه‌هایی است که کاربرد وسیعی در فقه دارد و جزئی از موضوع در بسیاری از قواعد فقهی مهم قرار گرفته است، مثل خود قاعده علل ید ما اخذت حتی تؤدی، یا مثل قاعده ید و یا قاعده الطلاق به ید من اخذ به ساق و یا قاعده در باب قضا به نام کل من ادعا ما لا ید لأحد علیه ولا منازع فیه قضی له و هکذا. ما در بررسی این واژه و تبیین مفهوم آن در قاعده علل‌ید سعی خواهیم کرد بحثمان را به طوری تعقیب کنیم که از کلمه ید به طور عام در فقه و به طور خاص در ضمن قاعده علالیاد یک تصویر کامل با یک بررسی درست پیدا بکنیم و نسبت به ید زمانی در حدی که جلسات ما اقتضاء بکند آشنایی درستی پیدا بکنیم. هدف این است که بررسی بشود ید در قاعده علالید یعنی چه، تا زمانی که مفهوم این کلمه در این قاعده روشن نشود تبیین موضوعش در خارج برای ما کار مشکلی خواهد بود و تبیین مفهومش هم نقش جدی در مقام استنباط دارد. برای بررسی این واژه و این کلمه کلیدی در این قاعده باید از دو منظر ورود کرد. اولا ببینیم ید در لغت چه معنایی دارد و ثانیاً ببینیم ید در اصطلاح عرف و فقه چه معنایی دارد. و این کاری است که هر شخصی در مقام مفهوم شناسی موضوعات باید انجام بده. کلمه ید در لغت به دو معنا وارد شده است. یک معنا ید جارحه است که میگوین آرنج هر حیوانی تا سر انگشتانش ید است. ید جارحه بدون تعبیر معنای دومی که در همین لغت برای باز کلمه ید ذکر شده است قدرت یک شخص، تسلط و سلطنت یک شخص بر کسی و یا چیزی است. در کتاب المصباح المنیر اینطور دارد: الیدو مؤنثتون. لفظیت لفظی است که در مقام کاربرد به عنوان مؤنث با او برخورد میکنند، لذا تمام افعالی که با او برگشت داده میشه یا اوصافی که آورده میشه مؤنث او لفظا ما. و هی المنکب الى اطراف الاصابه. بعد میگوید و تطلق الید على القدره و يده عليه اي سلطانه والامر بيد فلان اي في تصرفه. خب کتاب المصباح المنیر مرجعه، دقت داشته باشن آقایون اگر خواستن در باب مفهوم شناسی در هر موضوعی که ورود کنن نرن فوراً المنجد مطالعه بکنن، نمیدونم فرهنگ چی نگاه بکنن، از این فرهنگ های جدیدی که همه اینها صحیح یا غلط گرفته شده از مراجع لغویه. مرجع لغوی خب المصباح المنیر فیومی، صحاح جوهری، قاموس، تاج العروس، زبیدی. حالا اگر کسی توانست دسترسی به مثل کتابی به نام العباب و زاخر ساقانی هم پیدا بکنه خب او دیگه بهتر، چون اون مرجعی برای مثل صحاح جوهریست در حقیقت، یعنی از اون اخذ شده. ولی نیست، کتاب العباب و زاخر اونی که وجود داره مختصری از العباب و زاخر من دیدم، در بیرون ندیدم کتاب وجود داشته باشه، گشتیم هم نتونستیم پیدا کنیم، که از قدیمی ترین کتاب و معتبر ترین کتب لغوی است. منظور این که در مقام لغت هر لفظی هر موضوعی خواستیم بررسی کنیم به مراجع دست اول مراجعه شود، نه به کتاب های دست دومی که خب هم اغلاط زیاد داره و هم یک سری تفسیرهای جدیدی خلاف اون چه در کتب لغوی اصیل وجود داره مطرح شد. این از نظر لغت. مثلا اگر کلمه ید رو شما بخواید از نظر لغوی معنا کنید، غیر از این دو معنا در لغت برای این پیدا نمی کنه در هر جا که کلمه ید استعمال بشه، در هر محاوره‌ای که استعمال بشه در لغت این دو معنا براش بیان شده، زائد بر این دو معنا برای کلمه ید مطرح شده. ببخشید، از منکب منظور، یعنی از شانه. بله من گفتم آرنج. بله نه بله درسته. بله نه بله منظور که از شانه تا سره. درسته، احسنتون. و اما نه، چون میگن تطلقو در خود لغت دیگه مطرح میکنه که اطلاق میشه دیگه، بحث کنایه رو مطرح نکردن، نگفتن آقا بحث کنایه‌ای. بله اگر در لغت فقط میگفتن این ید است، بعد ما میآوردیم در فقه کنایه میگرفتیم از جهت مثلا قدرت، بله نه، چون اطلاق کردن معنای دوم میشه. و اما در اصطلاح، یعنی اصطلاح عرف و بلکه اصطلاح فقه که عرف خاص می شود، کلمه ید معنای جدای از معنای لغوی آن ندارد. با تأمل در موارد استعمال این کلمه هم در عرف و محاورات عرفیه و هم در شرع و فقه، نتیجه میگیریم که باز در اصطلاح کلمه ید یکی از این دو معنا را دارد، یا استعمال میشود و از اون ید جارحه اراده میشود، و یا استعمال می شود و از اون استیلاء و تسلط بر کسی و یا شیئی. البته اعم از این که این استیلاء و تسلط در عالم خارج باشد و یا استیلاء و تسلط در عالم اعتبار باشد، در هر دوی اینها استعمال می شود. لذا می توانیم بگوییم تفاوت معنای اصطلاحی کلمه ید با معنای لغوی اون این است که در کاربرد این کلمه برای اراده تسلط در محاورات عرفی و فقه معنای وسیع‌تر از اون چه در لغت برای استعمالش در تسلط مطرح شده وجود دارد. مطلق تسلط بر شیء، مطلق در تحت سلطنت بودن یک شیء
اما از این که به صورت خارجی و فیزیکی باشد کسی رو در بغل اصلا گرفته، بحث فقط دست نیست، ممکنه دست هم نداشته باشه اصلا، یا نه به صورت اعتباری مسلطه بر یک شیء هست اصلا و ابدا در کنار اون ملک یا اون شیء نیست، اما در تحت ید و تصرف این شخص هست. کلید رو داره، ید خارجیه اونجا وایستاده، مسلط خارجیه بر شیء، سوار بر این ماشین تسلط خارجی داره، اما اگرم نباشه باز هم سلطه داره، چون در عالم اعتبار این سلطه برای او لحاظ شده است. لذا از نظر لغت و اصطلاح معنای ید در مواردی که کاربرد دارد از این دو معنا خارج نیستن و همین دو معنا بیش نیست. اما مراد از ید در ما نحن فی چیز، اون چی که مهمه این است که ببینیم مراد از ید در قاعده علالیت چیه. این چیزیست که کار من و شماست و باید مورد بررسی قرار بگیرد تا کمک کند به کسانی که میخوان موضوع شناسی احکام فقهی بکنن، تا من و شما نشینیم مفهوم ید را در قاعده علالیت تشریح نکنیم، تبیین نکنیم، حدود و ثغور اون رو بیان نکنیم، کسانی که بخوان موضوع شناسی کنن در احکام و فروعات مربوط به قاعده ید دستشون بس بس گرفتارن و نمیتوانن این موضوع شناسی رو انجام بدن. عرض میکنیم منظور از ید در مجموعه قواعد فقهی که به بعضی از اونها در ابتدای بحث اشاره کردیم، حدود 4 قاعده، در مجموعه این قواعد منظور از ید استیلا و تسلط بر مال در مثل قاعده علالیت، قاعده کل من ادعا ما لا ید علی و قاعده کلیت و همچنین استیلا و تسلط بر طلاق در قاعده طلاق به ید من اخذ به ساق می باشد. در مجموع اینها ید، ید جارحه نیست، منظور از ید همون تسلط و استیلا است. البته تسلط و استیلا در هر کدام از این قواعد با حفظ شرایط خاص در هر قاعده موضوع برای اون قاعده قرار می گیرد، که ما فعلا بنایمون این است، مقصودمون این است که بررسی کنیم ید در قاعده علالیت، علالیت ما اخذت حتی تعدی، که موضوع برای زمان قرار گرفته است، آیا به صورت مطلق موضوع در این قاعده هست، یعنی مطلق الاستیلاء علا هر شیئی، هر فردی که مسلط بر یک شیئی شد، و یا این که این ید به معنای استیلا یا مستولی که حالا عرض خواهیم کرد با حفظ یک سری حدود و شرایط خاص موضوع برای این قاعده فقهی قرار گرفته است. این چیزیست که فعلا ما میخواییم بررسی کنیم. خب همین حرف و صحبت ممکنه در قاعده خود قاعده ید هم مطرح بشه، ممکنه در قاعده اطلاق به ید من اخذه هم باز با خصوصیت خاص خودش مطرح بشه. اما ما فعلا در صدد این هستیم که کلمه یدی رو که در قاعده علل ید استعمال شده است ببینیم با چه شرایطی، با چه حدود صغوری موضوع برای زمان قرار گرفته است. اساساً برای آگاهی و آشنایی نسبت به این مطلب و فهمیدن یدی که موضوع برای زمان در قاعده علل ید هست، توجه به اون جایگاهی که این واژه و این کلمه در مدارک شرعی قاعده علل ید به کار گرفته شده است لازم است. ما اگر بخوایم بفهمیم که ید در اینجا مراد چیه، باید ببینیم اون مدرکی که قاعده علل ید را تثبیت میکند چیه و بر اساس فهم ما از اون مدرک ید رو معرفی به دیگران بکنیم. و از اونجا که مهمترین دلیل و مدرک برای قاعده علل ید نبوی مشهور علل ید ما اخذت حتی تعدیست، مفهوم این واژه و مراد از این کلمه ید با لحاظ همین نبوی باید مورد بررسی قرار بگیرد. البته ادله دیگه هم مطرح شده، بحث بنای عقلا مطرح شده، بحث خود دلیل عقل مطرح شده، اما دلیل هایی است که خیلی روش نمیشه حساب باز کرد در قاعده علل ید. مهمترین قاعده دلیل قاعده علل ید همین خود نبوی است که حالا بعضا سعی کردن در سند این مناقشه کنن که فعلا از محل بحث ما فعلا چیه خارجه. ما با فرض اینکه این نبوی سندش هیچ مشکلی ندارد و معتبر هست باید ورود کنیم و درستم هست و سندم قابل دفاع هست. اگر کسی خواست بیشتر ناجع به سند مطالعه کنه، خب به کتاب قواعد فقهی، کتاب خود ما جلد دوم به نظرم میاد، بله در جلد دوم از کتاب القواعد الفقهیه فی فقه الاماميه ما هم راجع به این خب مفصل بحث کردیم راجع به سندش اگر کسی خواست مطلع بشه. اما ما فرضمون بر اینه که ما از نظر سند مشکلی نداریم و مدرک قاعده علل ید هم همین نبوی مشهور است و با لحاظ این نبوی و این مدرک میخواییم گستره مفهومی واژه و کلمه ید را مورد بحث و بررسی قرار بدیم. لذا عرض میکنم که کلمه ید در ذیل این نبوی که عرض کردیم مثل بسیار دیگر از مواردی که این کلمه در محاورات عرفیه و یا شرعیه به کار گرفته شده است استعمال می شود، یعنی معنای غیر از ید جاره مراد است و به معنای ثبوت قدرت، ثبوت تسلط و استیلا بر مالی است که در تحت اختیار شخص است، بر مالی که در تحت اختیار شخص قرار گرفته است. همونطوری که در بسیاری از محاورات عرفیه و یا شرعیه ید نفی می شود، یعنی اثبات نمی شود، و مقصود از نفی ید عدم ثبوت قدرت و نفی استیلاء و تسلط بر شیء است. مثلا در بعضی از محاورات عرفیه می فرمایند که لیس الامر بیدی، امر به دست من نیست، نفی ید شده است، و منظور این است که من قدرت و استیلاء بر این مال ندارم. نظام می توانیم بگوییم که متفاهم عرفی از کلمه ید در حدیث نبوی علل ید مطلق استیلاء و تسلط بر یک شیء، چون معنای ید جارحه که قطعا مراد نیست. منظور این نیست که چیزی در دستت باشه، این مسلمه که این منظور نیست. معنای سومی هم برای کلمه ید غیر از ید جارحه و تسلط و استیلا نه در لغت و نه در اصطلاح برای کلمه ید بیان نشده است. لذا در این جهت هیچ شکی نیست که معنای ید یعنی تسلط بر شی، یعنی اینکه شی در تحت قدرت فرد باشه. تا اینجا ما مشکلی نداریم، این بسیار مسئله روشن است. انما الکلام در این است که آیا کلمه ید در حدیث نبوی علل ید به معنای خود استیلاء بر شی که یک معنای اسم مصدری است به کار گرفته شده است؟ کما این که در بعضی موارد به همین معناست و یا به معنای فرد مستولی بر شی که اتصاف به صفت استیلاء پیدا کرده به کار گرفته شده است. یعنی استیلاء ذکر شده، ید به معنای استیلاء ذکر شده و از اون صاحب الاستیلاء اراده شده است. ید ذکر شده و از اون ذل ید اراده شده است. در خود این نبوی قرائنی وجود دارد که البته اگر این قرائن نبود دلالت نبوی محل اشکال می شود. در خود این نبوی قرائنی وجود دارد که احتمال دوم را تأیید می کند، یعنی این که ید ذکر شده است و از اون اراده ذل ید شده است. یکی از این قرائن کلمه علا است. کلمه علا که بر سر کلمه ید آمده است، علل ید، و علا دلالت دارد بر ثبوت ثقل و سنگینی مالی که در تحت ید است بر ید، و به تعبیر دیگر بگیم در حقیقت کلمه علا دلالت دارد بر حکم به استقرار سنگینی مال تحت ید بر عهده ید، و این یک حکم بسطی است. این که میگن زید علی السطح است، در ثقل خوابیده، یعنی هر جا استعلاء باشد ثقل از اون منفک نیست. احکام فرق نمی کند چه وضعی باشد و چه تکلیفی، متعلق اونها مکلفین هستند، مخاطب این احکام مکلفین هستند. وقتی میگه علیک الصلاة، مخاطبش مکلف است. البته بعضی از احکام وضعی هستند که برای خود اعیان و افعال خارجی ثابتن، مثل چی؟ نجاست برای شیء خارجی، طهارت برای شیء خارجی، ولی استقرار فی العهده که از علالیت در ما نحن فیه و کلمه علا استفاده می شود، این چیزی است که ذل عهده می خواهد. و ذل عهد و ذل عهده کسی می تواند باشد که متعهد شود و یا بشود او را متعهد کرد، او را ملتزم کرد. و یقینا در ما نحن فیه، اون کسی که میتوان او را متعهد نمود، اون کسی که شارع او را میتواند متعهد بکند، او را ملتزم به شیعی مثل ادا بکند، شخصی غیر از مستولی بر مال یعنی ذلیت نیست. خود استیلا نمیتواند متعهد به اداء شود، بلکه اون کسی میتواند متعهد شناخته شود و اون کسی را میتوان متعهد به اداء نمود که عهده پذیر باشد، تعهد پذیر باشد. و یقینا اون کسی جز ذلیت و مستولی علی المال نیست. لذا خود کلمه علا مثل علیک به فلان و علیک به فلان و علیک به فلان، خود کلمه علا در اینجا قرینه است بر این که مراد از ید استیلاء به معنای اسم مصدری نیست، بلکه مراد از اون ذل استیلاء است، ذل ید است. قرینه دوم این است که در همین حدیث نبوی کلمه اخذ به ید نسبت داده شده است، علی ید ما اخذت. استیلا و تسلط به معنای اسم مصدری چیزی نیست که بتوان اخذ را به اون نسبت بدهیم، لذا نمیتوانیم بگیم الاخذ استیلا است. استیلا اخذ نیست، بلکه این شخص مستولی بر مال است، شخص مسلط بر مال است که میتوان اخذ را به اون نسبت داد و او را اخذ شی معرفی کرد. لذا خود اخذ و اخذت و اسناد اخذ هم به ید قرینه دوموست بر این که مراد از ید معنای استیلا و تسلط نیست، و بلکه معنای ذلیت و مستولی علی الشیء است. قرینه سوم هم لفظ تعدیه است. ابداع هم به ید نسبت داده شده است و این اسناد در صورتی معنا پیدا می کند که مراد از ید مستولی علی المال باشد تا بتوانیم او را به عنوان معدی معرفی کنیم. اینا قرائن نیست بر این که مراد پس از ید استیلاء نیست و با وجود این قرائن کسی نمیتواند در دلالت این حدیث شریف بر ثبوت زمان بر عهده مکلفین و اشخاص و مستولیین علی المال مناقشه کنه، چون اگر این قرائن نبود ممکن بود کسی در اصل صدور این حدیث از پیامبر اصلا مناقشه کند که اصلا خدمت شما عرض بشه ید یعنی استیلاء بر شی که ادای چی بکنم. نه، وجود این قرائن کمک میکند به این که برای ما روشن بکند که نه، مراد از ید معنای اسم مصدریش نیست. در خیلی از موارد دیگه همینطوره، شما اگر تأمل کنید در مقام مفهوم شناسی موضوعات گاه با این چنین اشکالاتی مواجه میشویم. یعنی مطرح میکنن که اصلا صدور این کلام از امام یا از پیامبر شایسته نیست. چرا؟ چون چیزی را آمده به چیزی نسبت داده که اصلا قابل نسبت دادن نیست و وقتی آمدن این اشکال و مناقشه را کردن خود به خود دلالت این حدیث و یا این آیه رو بر اون چی که ما دنبال میکنیم زیر سوال میبرن. اما ما ممکنه در همون موارد هم قرائنی پیدا کنیم. اگر قرینه پیدا نشد بر اراده معنای دیگری که البته معنای مجازی که نسبتی داشته باشه با این معنا، اون وقت خب قاعدتا باید در مقابل مناقشه و اشکال تسلیم شد و اشکال رو پذیرفت. البته این که بیان کردن روند کاره، میخوام بگم یعنی شما در مقام مفهوم شناسی موضوعات باید این مراحل رو طی بکنید. لغت رو اول مورد بررسی قرار بدید، با معنای لغوی لفظ آشنا بشیم، بعد معنای اصطلاحی رو بررسی کنیم ببینید در اصطلاح تعبیر دیگه‌ای معنای دیگه‌ای از اون اراده میشه یا نمیشه. بعد از این که این دو کار انجام گرفت، باز در مقام تحدید چه معنای لغوی، اگر معنای لغوی اراده شده باشد، یا تحدید معنای شرعی، اون چه به من شما کمک میکند مدرک این موضوع هست، یعنی اون معخذی که در شرع این موضوع درش عرض شده، اون کلام و اون جمله و اون ترکیبی که این کلمه در اون عرض شده. لذا شما در قاعده لازرر هم وقتی که میخواید برید تحلیل کنید مفهوم این قاعده رو بررسی کنید، اول مفرداتش رو بررسی میکنید، میگید لا چیه و چه معنایی میتونه داشته باشه، ضرر چیه، ضرر با ضرار در لغت چه تفاوتی با هم دیگه دارن، اگر تفاوتی ندارن در عرف یعنی عرف عام یا عرف خاص چه تفاوتی با هم دیگه. بعد از این که همه اینها رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم، باز هنوز شما نتونستید مفهوم ضرر در قاعده لازره رو دیگران معرفی کنید. چرا؟ چون میدید هیئت ترکیبیش ملاکه. کدوم هیئت ترکیبیه؟ اون هیئت ترکیبیه در لسان شارع آمده. ما با نگاه به اون هیئت ترکیبیهی که در لسان شارع وارد شده میتوانیم معنای ضرر را به صورت کامل و دقیق به دیگران معرفی بکنه. ولی شما اگر تمام تک تک مفردات رو بررسی کنید جداگانه، اما اون هیئت ترکیبیه رو لحاظ نکنید، نمیتوانید به مقصود در مقام بیان یک موضوع فقهی از نظر مفهومی برسید. خب بنابراین فی الجمله این فل جمله ای که ما میگیم روشن میشه معناش بعد چیه. فل جمله در تفسیر کلمه ید و تحلیل قاعده علل ید ما اخذت حتی تؤدی، میتوان اینطور گفت که مفهوم واژه ید در این قاعده و معنای این قاعده این است که هر اون چه را که انسان اخذ کند و در تحت استیلا قرار دهد، کل ما کان الانسان یا کل ما کان المستولی مستولیا علیه بالاخذ، در عهده او مستقر است تا هنگامی که ادا بکنم. این معنای فل جمله کلمه ید و علل ید است که هر اون چرا فردی مسلط بر شیئی شد، این حدیث اینو میگه، هر اون چرا شخصی مسلط بر او شده باشد در عهده اوست تا زمانی که ادا شود. با این وجود هنوز ابهامات مختلف و متعددی در باره مراد از ید در این قاعده و منظور از مستولی علی الشیء. ما تا الان فقط فهمیدیم که ید یعنی مستولی علی الشیء در این قاعده. منظور از مستولی علی الشیء در ما نحن فی ابهاماتی وجود دارد که تا این ابهامات مرتفع نشود و به تعبیری سوالاتی وجود دارد که تا به این سوالات پاسخ داده نشود، ما آگاهی کامل نسبت به مفهوم ید در قاعده علل ید به عنوان یک موضوع مهم فقهی که احکام فقهی بر اون مترتب است پیدا نکرده ایم و نمیتوانیم این موضوع را به دیگران به صورت کامل هنوز معرفی کنیم. این ابهامات باید برطرف بشه. این ابهامات رو ما در این جلسه میگیم به صورت گزارشی که آقایون تأمل کنن، شاید در قبضهشون برای جلسه بعد مطلبی وجود داشته باشه که ارائه بدن. این ابهامات عبارتند از یک، ید و استیلاء بر شیء یا ید ملکی است یا ید مجانی است یا ید معزون از قبل مالک است مثل ید وکیل، یا ید معزون از قبل شارع است مثل ید حاکم بر مال مهجور یا ید اشخاص بر لغته و امثاله. زیاد مواردش زیاد ما مثال نمیزنیم. و یا ید عدوانی است، یعنی هیچ کدام از اقسام گذشته نیست. پس ید ملکی شد، ید مجانی شد، ید معزون شد که دو قسم، معزون من قبل المالک، معزون من قبل الشارع، پنجمین قسم می شود ید عدوانی. در اینجا ما باید بحث بکنیم که آیا گستره کلمه ید در این قاعده معروفه به طوری وسیع است که تمام این اقسام پنجگانه را فی نفسه شامل می شود و احیانا خروج بعضی از این اقسام در جهت عدم ثبوت زمان نیاز به دلیل خاص دارد، و یا این که مفهوم این کلمه ید در این قاعده در حدیست که فقط بعضی از اقسام ید را که ذکر شد شامل می شود و بعضی دیگر تخصصا خارج هست. این باید روشن بشه. آیا منظور از مستولی علی شیء زمان دارد تمام این مستولی های پنجگانه هستن یا نه فقط بعضی از این هاست؟ این یک سؤال. من به ذهنم نمیاد دیگه قسم دیگه ای پیدا بکنیم الان، نکرده ایم استقرار کرد. چطور؟ چرا تخصص خارج بشه؟ اتفاقا 100% مواردی که قاعده ید شامل میشه همونجا، یعنی ید عدوانیه که زمان داره. بله چرا شاملش نشه؟ بله حالا یک مورد رو گفتید که خدمت شما از قطعا داخله، یعنی هیچ شکی درش نیست. حالا بله ید مالکی رو مثلا و ملکی رو مثلا اگر میگفتید خب بله، حالا عرض خواهیم کرد و بررسی خواهیم کرد، به در خلاف نظر در اینجا این عرض خواهم کرد که فقها ها در اینجا اختلاف نظر دارن که یعنی گستره این ید تا چه حده و کدوم اقسام رو میگیره کدوم یکی رو نمیگیره. حالا شما هم تحمل کنید انشاءالله برای جلسه بعد دستتون میاد. مثلا راجع به ید ملکی خب تقریبا قضیه اتفاقیه، برای اینکه خب شامل نمیشه چون در ید ملکی استیلای بر مال هست و مال شخص بر عهده خودش هست، اصلا نمیتونه بیاد، لذا قطعا مراد نیست. کالا از این یک ابهام. ابهام دوم این است که ید و استیلا یا ید و استیلاء بر ما یملک و منافع اون هست و یا ید و استیلاء بر ما لا یملک و منافع اون هست. مثل چی؟ دومی اولی روشنه، مثل استیلاء بر فرد حر آزاد و منافع اون. فرد رو میگیره چند روزی در حصر میکنه، مسلط برش هست، منافعش هم تازه برش مسلط، وادار به کارش هم چی میکنه. آیا بحث میشود که آیا مراد از ید و استیلا در قاعده زمان الید هر دو قسم است یا شامل قسم دوم نمیشود؟ یعنی اگر کسی مسئولی بر فرد حر شد، شخصی رو دزدید، برد چند روزی در مزرعش از اون کارم کشید، اعمال او زمان نداره اصلا. ید در اینجا منظور ید و استیلاء بر فرد حر نیست. اینا باید روشن بشه، چنان که بعضی آمدن گفتن که نشامل نمیشه یعنی قسم دوم رو، اما بعضی هم فرمودن شامل میشه، حالا بررسی خواهیم کرد. ابهام سوم این است که ید و استیلا یا ید و استیلا ابتدایی است و یا ید و استیلا متعاقبی است. حالا اینو توضیح میدیم. ابتدایی خب بله دیگه، آقا کسی مالی رو میدوزده ابتدا مسلط بر ماله، ولی متعاقبی اون ید دوم است که از این آقا میدوزده، ید سومی که باز از اون دومی مثلا میدوزده. حالا اینو بررسی بکنیم که بحث ایدی متعاقبه در همینجا مطرحه که آیا اصلا شامل میشه زمان در ایدی متعاقبه اصلا چجور معنا داره که ما ببینیم این ید اصلا شامل در اینجا شامل اون هم میشه در قاعده ی علالیات یا نمیشه. خب یک بحث خیلی دقیقی است که شاید بعضی از فقها ها تصریح کردن به این که جدن از معضلات فقه که ما چه تحلیل بیاریم چه توجیه بیاریم که گستره کلمه ید در قاعده علالیت رو ثابت کنیم شامل ایدی متعاقبه هم میشه. حالا این انشاءالله بررسی میکنیم، شما تأمل کنید دقت کنید. اینم ابهام سوم. ابهام چهارم این است که استیلا بر یک شی یا استقلالی است یا ترکیبی است و یا انضمامی است، که ما باید مورد بحث و بررسی قرار بدیم ببینیم گستره مفهومی و مدلول تصدیقی ید در قاعده علالیت چه وسعتی دارد. آیا شامل همه این اقسامی که سگانه ای که عرض کردیم می شود، یا اینکه بعضی از این اقسام سگانه استقلالی ترکیبی و انضمامی رو شامل میشه اما بعضی رو قطعا کلمه‌ایت در این قاعده شاملش نمیشه. خب اگر این چهار ابهام مرتفع شد، اون وقت ما می توانیم به یک جمع‌بندی برسیم، به یک نتیجه برسیم. آقایونی که به من و شما مراجعه کردن فرمودن آقا ما مخواهم مسئله ید رو در بیرون ملموس به دیگران نشون بدیم، اصلا خودمون به صورت موضوع شناسی ید رو بریم تحلیل کنیم، به دیگران معرفی کنیم ید در قاعده علالیت اینجا وجود دارد، اینجا وجود ندارد، اینجا هست و اونجا نیست، مفهومش این چیه، تا به دیگران بتونیم معرفی کنیم شاید انشاءالله بتونیم به جمع‌بندی و نتیجه برسیم. خب با توجه به این که خب هم آقایون بعضا راه دوری رو باید طی بکنن و هم جلسه در واقع به معنای واقعی اولی بود که باید دست ما هم می اومد که چه مقدار از بحث مطرح می شد، به نظرم میاد این جلسه رو در همینجا انشاءالله به پایان برسونیم و بتوانیم در جلسه بعد این چند ابهامی رو که مطرح شد انشاءالله مورد بحث و بررسی قرار بدهیم. والحمدلله رب العالمین. خب پس آقا بازم یک ساعت صحبت شون نسبتا بله میفهمم. سلام.